اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری فاحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید این جلسه جلسه آخر باشد و معمولاً باید چند تا تذکر به شما عزیزان بدم، اما از جهتی هم امشب شب بزرگی است، شاید بزرگتر از این شب در اسلام نباشد، یعنی شب میلاد با سعادت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا اظهار ارادتی هم باید به ایشون کرده بشه. لذا امیدوارم بشود بحث را جوری عنوان بکنیم که هم ارادت به ایشون باشد و هم یه رنگ اخلاقی به خود بگیرد. ما از قرآن و روایات اهل بیت استفاده می کنیم که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام یه نحوه تسلط وجودی بر عالم هستی دارن. و استفاده کردن این جمله از قرآن کار مشکلی نیست، چنانچه از روایاتی که از سنی و شیعه در دست رسه اون هم چنین است، یعنی استفاده کردن کار مشکلی نیست. و به این میگویند ولایت تکوینی، عرفا به این میگویند واسطه فیض. بحث واسطه فیض، بحث ولایت تکوینی و بالاخره بحث تسلط وجودی به عالم هستی برای پیغمبر اهل بیت یک بحث دقیق شیرین فلسفی است، مخصوصا فلسفه ملا صدرا علیه الرحمه حکمت متعالیه، اون فلسفه ای که مشوب به عرفان است. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان در بسیاری از موارد بدون اینکه اسمش رو بیاورد خودش را آورده است و از جمله که یک بحث مفصلی این مرد بزرگ که باید گفت نابغه، باید گفت اون که به حوزه خیلی حق دارد، و اون که به عالم تشیع خیلی خدمت کرده است. در ذیل این آیه شریفه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. یه بحث مفصل قرآنی و روایی دارن، نه بحث فلسفی. و این آیه شریفه رو معنا میکنه. این آیه شریفه دو تا معنا داره. طولی، یکی معنای تحت اللفظی که اسمش میذاریم معنای ظواهر قرآن، از ظواهر قرآن استفاده میکنیم. یکی هم اسمش میذاریم بطنی، که مسلم پیش سنی و شیعه است، مسلم از نظر روایات سنی و شیعه است، این که قرآن از نظر معنا طولی معانی مختلفی ای داره. یه لفظ تا به 70 تا معنا داره که در روایات میگه لهو بطن ولی بطنهی بطن الى 70 بطن. این آیه شریفه یه معنای ظاهر داره و اون معناش اینه که ای امت اسلامی، شما چون دینتون دین فطرته و چون دین شما خالی از افراط و تفریطه، شما الگوی جامعه بشریتی و شما مسلمان ها باید سرمشق جامعه بشریت باشید و جامعه بشریت از شما سرمشق بگیرد آدم بشید. چنانچه برا شما پیغمبر الگوست، همینطوری که پیغمبر برا شما امت اسلامی سرمشقه، شما هم برای جامعه بشریت سرمشقی. این یه معناشه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. چرا حالا امت وسطید؟ این لتکون لام علت نیست، لام عاقبته. اگر یادتون باشد ملا مغنی یکی از معانی لام، لام عاقبت میگرفت استشهادم میکرد، این لام لام عاقبته، یعنی نتیجه. لتکونو شهدا علی الناس، الگو سرمشق برای همه مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر الگو برای شما. یه معنی. یه معنای دیگری این آیه داره که روایات فراوانی بر طبق او هست و بعضی از اون روایات را، نه همش رو، علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل این آیه در بحث روایی میاره. معناش اینطور میشه که و کذالک جعلناکم، این مراد کم ائمه طاهرین باشن، نه همه مردم، که تفسیر شده معنای کم یعنی ائمه طاهرین. و معنای این که امت وسطید یعنی معصومید، یعنی خالی از افراط و تفریطی، نه گناه در زندگی شما نیست، خطا، نسیان، سهو، در زندگی شما نیست. چون چنینید در روز قیامت شاهدید. علیه مردم یا له مردم شهادت میدید. لتکونوا شهداء علی الناس، که شما اید در روز قیامت شاهد. حالا علیه باشد یا له باشد، چنانچه رسول اکرم هم در روز قیامت شاهد برای شما ائمه طاهرینه، شهادت میده که امام باقر علیه السلام اون وظیفه ای که به عهدش بود 100% ایفا کرد. امام حسین علیه السلام اون وظیفه ای که به عهدش بود 100% ایفا کرد. خب این معنایی نیست که بشه منکر شد، یعنی بیشتر از 100 روایت هست و مخصوصا اونطوری که علامه طباطبایی بحث میکنه استشهاد به آیات دیگه هم میکنه، چون میدانید رسم المیزان اینه که این از ابتکارهای استاد بزرگوار ماست، این که تفسیر آیه به آیه میکنن و این از شاهکارهای ایشونه. امتیاز المیزان یکیش همینه که تفسیر می کند آیه رو به آیه دیگر، لذا اینجا هم از آیات دیگری علامه طباطبایی رحمت الله علیه استفاده کردن، از روایات استفاده کردن و خیلی بحث رو روشن کردن، مثل 2-2-4 که آیه شریفه اینجور میشه که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین در روز قیامت شهدای بر اعماله و اینها در روز قیامت میزانم، اینا در روز قیامت شاهدن، اینان در روز قیامت که آدم را بهشتی میکنند یا جهنمی، به دست اینهاست. بعد یه استفاده ای از این آیه میکنند که همون ولایت تکوینی است، همون تسلط وجودی است، همون واسطه فیضه، و اون اینه که میفرمایند خب در روز قیامت اگر کسی بخواد شهادت بده علیه کسی یا له کسی، باید ناظر افعال و کردار و افکار او باشد. اگر امام زمان مرا نبینه، جلسه ما را نبینه، جلسه ما را ندانه، در روز قیامت چجور میتونه شهادت بده که مثلا در روز چهارشنبه 14 شعبان 1404 یک ساعت به ظهر جلسه ای بود دینی، جلسه ای بود اخلاقی، روز قیامت کی میتونه شهادت بده؟ وقتی که ناظر باشه. شاهد خب شما که قضاوت باید به دست شما باشه، وقتی بخواد به آقای مدعی میگه شاهدتو بیار، وقتی شاهد میاد باید بگه دیدم، نمیتونه بگه شنیدم، اگه بگه شنیدم که شهادت قبول نی، باید بگه دیدم که فلانی فلان کار رو انجام داد. خب اگه ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم بخوان در روز قیامت شهادت بدن لهما یا علیهما باید حاضر و ناظر بر گفتار و کردار ما باشد و به قول این استاد بزرگ می فرمایند نه فقط باید ناظر گفتار و کردار باشه، باید ناظر بر دل باشه. من الان دارم با شما حرف می زنم، به حسب ظاهر نمایش اینه که برای خدا دارم میگم. معلم علم اخلاقم، خلوص دارم 100% و دارم برای شما اخلاق میگم، این ظاهرشه. اما دل راستی اینجوریه؟ شما نمیدونی، با فرضی که همه تون الان ناظری دارید حرفای مرا میشنوی، اما این حرف برای خداست یا نه، این را دیگه شما نمیدونی. یا الان شما عزیزان که اینجا نشستید، خب من ناظرم، من میتونم شهادت بدم که شما اینجا تشریف دارید، اما برای چی اومدید؟ برای دنیا؟ برای خدا؟ برای خودسازی؟ نمیدونم. وقتی ندونستم نمیتونم شهادت بدم که این نشستن اینجا عبادته، چون چه شما هم نمیتونید شهادت بدید که این گفتن من عبادتی. میتونید بگید فلانی یک ساعت در اخلاق صحبت کرد، منم میتونم بگم یک ساعت شما عزیزان من مزاحمتون بودم، شما پای صحبت من بودید، اما عبادتی نمیتونی. کی میتونی؟ وقتی که بتونی فکر مرا بخونی، یعنی تسلط بر دل من داشته باشی. امام زمان در روز قیامت میخواد شهادت بده، میخواد شهادت بده که این جلسه جلسه اخلاق دینی بوده. کی میتونه شهادت بده؟ وقتی که همین الان که من دارم میگم شما دارید میشنوید، ناظر بر گفتار و کردار و کار ما باشه، ناظر بر دل ما باشه، اون وقت میتونه شهادت بده. خب از این آیه که نظیرش در قرآن زیاده استفاده میکنیم، این که امام زمان قطب عالم امکانه، محور عالم وجوده، واسطه بین غیب و شهوده. این را خوب استفاده میکنی، نه از این آیه، از آیات دیگه. این یه آیه بود. در زیارتش میخوانید که انشاءالله همیشه میخوانید به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. یعنی آقا امام زمان اگه من نفس می کشم به واسطه توست، فیض از عالم وجود به واسطه تو به من می رسی، اگه سلامتی دارم به واسطه توست، اگر پول دارم به واسطه توست، اگر عقل دارم به واسطه توست، اگر فهم دارم به واسطه توست، و بالاخره هر روزی که میخورم، چه روزی معنوی چه روزی مادی، به یمنهی رزق الورا، اونم نه فقط انسان، رزق الورا عالم وجود. جبرئیل اگه جبرئیل است واسطه فیضش امام زمان، و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. اگه شما نازی کنید بر هم ریزا قالبها، قلب عالم امکانی، به واسطه تو این عالم پا بر جا. در زیارت جامعه که خوب زیارتی تقاضا دارم ازتون این زیارت جامعه رو خیلی بخونی، خوب زیارتی. این زیارت از نظر سند صحیح و سند عالی و به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله که مواظبت کامل روش داشتند و دارند، ایشون می‌فرمودند به من که اگر سند نداشت هم می‌گفتیم حتما این مال امامه، زیرا غیر از امام نمی‌تواند چنین معانی رو در چنین الفاظ بریزی. هیچ کس نمیتونه اینجور زیارت بکنه. من یک جایی با بعضی از بزرگان میگفتم قرآن شریف تحدی میکنه و میگه یه آیه، ده تا آیه، یک سوره مثل قرآن بیارید، من دست از دعایم برمیدارم. میگفتم من راجع به دعای کمی، راجع به دعای عرفه، راجع به زیارت عاشورا تحدی میکنه. میگم اگر عالم پشت به پشت یک دیگر کند همونطور که قرآن میگه لو استمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا، عالم پشت به پشت یک دیگر کنه بخواد زیارت جامعه بیاره نمیتونه. لذا استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله میفرمودن متنش سندشه خیلی عالی است، راستی عالی است. و این سرودم هم خب شما می دانید سپاه مثلا حالا صبحگاهی داره، ارتش همیشه صبحگاهی داره، ما طلبه ها با یه صبحگاهی داشته باشه. ما ادعا میکنیم سرباز امام زمانی با یه صبحگاهی داشته باشیم. صبحگاهی ما چیه؟ زیارت جامعه. مداحوار با توجه به این که امام زمان حاضر و ناظره، این زیارت جامعه رو هر روز صبح بخون، یه رو بیشتر طول نمیکشه، یه رو و یه رو وقت داریم هممون وقت داریم. مخصوصا اگر بتونی بین الطلوعین بخونی چه جذبه ها داری. لذا در این زیارت جامعه اون اواخرش که دیگه برای اونایی که حال دارن یه حال عجیبی پیدا میکنه، میگه بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. یعنی آقا امام زمان، ائمه طاهرین، غم و هم به واسطه شما رفت میشه. اگر غمی، اگر همی، قصه ای، حاجتی از در کسی رفت میشه، برآورده میشه، به واسطه شما. آسمان و زمین و عالم هستی پا بر جا به واسطه شماست. اول و آخر شمایید، بکم فتح الله و بکم یختم. اگه بارون میاد به واسطه یمن شماست، به یمنهی روز قلورا، به وجودهی سبتت الارض و السما. خب وقتی چنین باشد امام زمان حاضر و ناظر است بر تمام گفتار ما، بر تمام کردار ما و بر تمام نیات ما، بر دل ما. می داند که فکرم چی و برای چی اومدم، برای چی درس میخونم، میدانم. میداند برای چی میرم، برای چی میگم. میشنود گفتارم، میبیند کردارم. وقتی چنین باشد، یه وظیفه سنگینی برای همه، مخصوصا برای ما طلبه ها جلو میاد و اون اینه که باید مواظب باشیم در مقابل امام زمان، در محضر امام زمان گناه نکنیم. ننگ است برای یک طلبه، یک سرباز امام زمان که در محضر امام زمانش کاری بکند که امام زمانش راضی نباشد. خود امام زمان که بالاتر از این میگه، یکی از بزرگان گفته بود که میرفتم سید محمد، خدا قسمت همه تون بکنه، بریم کربلا و یه امامزاده ای هست به نام سید محمد، این خیلی مجربه و طلبه ها معمولاً پیاده از نجف میان کربلا. وقتی کربلا اومدن، این سید محمد رو هم میرن. این طلبه گفته بود من تنها رفتم، آبم تمام شد و بالاخره در وسط راه موندم، رفتم دم مرگ، متوسل شدم به آقا، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، اومد و سر من رو به دامن گرفت، یه مقدار آب به صورتم پاشید، پاشدم نشستم، یه مقدار آب بهم داد خوردم، بعد دو سه جمله بهم گفت. یکی از جملاتش این بود، فرمودن ننگ است برای کسی که بگید من شیعم اما نماز اول وقت نخوانه. ننگ است برای کسی که بگه من شیعم اما حق الناس هم داشته باشی. ننگ است برای کسی که بگه من شیعم اما نماز شب نخونی. آقا امام زمان توقع نماز شب داره، اونم نه از ما طلبا، از شیعه، از شیعه، از ما. میدونید چه توقع داره؟ یکی از علمای بزرگ تهران میگفت که خدمت مرحوم سید علیه الرحمه بودم، مرحوم آسد ابوالحسن مدیسی، اون که قبل از استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مرجع تقلید بود، که حتی شاه گفته بود که نزدیک بود به هدف برسیم اما مرگ این سید 20 سال کار ما را عقب انداخت. ای خوشا به حال اینا که نه زندگیشون کار طاغوت را عقب می اندازد، مرگشون کار طاغوت را عقب می اندازه. ای عزیزانم، یه کاری بکنید که زندگی شما با برکت باشه، مرگ شما هم با برکت باشه. 20 سال کارم و کار طاغوت عقب اند. این عالم میگفت خدمت ایشون بودم، خیلی به ایشون گله کردم که آقا چرا به سر من رعا نمیرسید، اینجا خانه امام زمانه، چرا سنیا باید اونجا باشن، چرا اونجا مدرسه نمیسازی، چرا اونجا پول نمیدی. میگفت به قول خودش میگفت لوسبازی در آوردم و هی گفتم، ایشونم هی نگاه میکردم. یه دفعه در آخر کار فرمودن فلانی خیال نکن که ما هم برانی هستیم، سر و کاری با آقا نداریم. بعد مرحوم سید پا شدن و رفتن سر دولاب، یه جای به خصوص یه نامه ای آوردن نشونم دادن. اون عالم گفت نامه رو دید، فرمانه علیه السلام ارخص نفسک وجعل مجلس کف دهلی وقض حوائج الناس نحنو ننصرک. فرمودن سید خودت را ارزان بفروش، تکبر و تفاخر و منیت و اینا بره کنار، خود را ارزان بفروش، تو مردم باش، در و دربند و اینا نباشی و تا میتوانی گره از کار مردم بکشا، ما یاریت میکنیم. امام زمان ایرا میخواد، از یه طلبه ایرا میخواد که عمرش وقف برای دیگران باشه، درس بخواند برای خدا و گره ای از اسلام بکشاید، بگوید برای وحدت و اینکه اسلام را انقلاب را منسجم کند، بشنود برای رضایت امام زمان، کار کند برای خدمت کردن به جامعه، خدمت کردن به مسلمان ها. از امام زمان ای را از ما طلبا میخواد. اما غیبت شایعه، امام زمان میگه ننگ است برای یک شیعه که بگه شیعه هستم اما حق الناس داشته باشه. عزیزانم، حق الناس دو قسم، یه قسمت خوردن مال مردم، خیلی مشکله، خیلی به قدری مشکل است که در روز قیامت 40 نماز مقبول رو در می دارن برای یه درهم، برای یک تومن. خیلی مشکل، معلوم نیست در ما مدت عمرمون یه نماز مقبول هم داشته باشیم ها. نماز صحیح داریم، اما نماز مقبول، یعنی نمازی که خدا پسندانه باشی. در روز قیامت 40 از این نمازها رو بر میدارن برای یه درهم. حق الناس مشکل است، اما مشکل تر از این بردن آبروی مردم هم. از حق الناس خیلی بالاتر. لذا امام صادق می فرمایند یک درهم ربا چندین مرتبه زنا در خانه خدا با محرم، با مادر. بعد می فرماید اربر ربا، از ربا گناهش بالاتر این که شخصیت کسی رو بکوبیم، آبروی کسی رو ببریم، شایعه ای برای کسی نقل کنی. امام صادق سلام الله علیه به نجاشی، استاندار اهواز، که شیخ بزرگوار، روایتش رو، روایت مفصلی است، روایت خوبی است، در مکاسب محرمی روایت نقل میکنه. در وسط این روایت میفرماید اون که خیلی نزدیک به کفر است، اصل الکفر، اون که خیلی نزدیک به کفره، اینی که آدم بگرده یه ننگی از یک مسلمانی پیدا کنه و اینا رو بندازه. در همونجا می‌فرماید، در روایت معراجیه هم هست، زیادم روایت داریم نظیر این روایتی که امام صادق به نجاشی میگه، می‌فرماید من استهان مؤمنا فقد ارسدنی بالمحاربه. اگر یکی توهین کند به مؤمنی، این مؤمن در اینجا یعنی شیعه، هر کجا که میگن مؤمن یعنی شیعه، در روایت معراجیه هم معنا شده، ولی رو او معنا کرده به معنا مؤمن، یعنی یه نفر که شیعه باشه، حالا گناهکار باشه یا نباشه، فاسق باشه یا عادل باشه، طلبه باشه یا غیر طلبه، فرقی نمی‌کنه. شیعه باشه، شاید بیشتر از 10 روایت داریم، کسی که توهین کند به یک مسلمانی گناهش جنگ با خداست، نه جنگ با امام زمان، جنگ با خدا. در روایت معراجیه هم دارد هر که با من به جنگت با او می جنگم و من حاربنی حاربتو. عزیزانم مواظب باشید، خدا با شما نجنگه، جنگ با خدا صلح نداره، ذلت دارد. مواظب باشید امام زمان با شما نجنگد، جنگ با امام زمان فتح ندارد، خیلی مصیبت دارد، خیلی. خیال نکنید که کسی بتواند این حوزه که رهبر عظیم الشأن انقلاب میخواد، حوزه اونطوری، کسی بتواند ضربه به این حوزه بزند؟ نه، اینو یقین داشته باشید نمیشه. یقین داشته باشید. دشمن یقین داشته باشه. دو چاره نمیشه. یه وقتی من خدمت استاد بزرگوارم رهبر عظیم الشأن انقلاب بودم و خیلی ناراحتی کردم، دیدم خیلی عصبانیم راجع به حوزه. یه چیزایی بهشون میگفتم. ایشان تبسم کردن، فرمودن که برا حوزه نگران نباش. بعد یه مثال برام زدم، فرمودن در زمان رضا شاه همه ما به قدری وحشت داشتیم که روزها نمیتونستیم تو مدرسه بمونیم، فرار میکردیم، میرفتیم بیابونا، میرفتیم تو خونا، و همه مون میگفتیم اگه مرحوم هاشه قبل رضا شاه بیمیره حوزه نابود میشه. بعدشون فرمودن هاشه چند سال قبل رضا شاه مرد، رضا شاه هم او بود که میگفت توپایی که به مسجد گوهر شاد بستن برا قم میخواستن، اما این رضا شاهی به قول ایشون میفرمودن هیچ غلطی نتوانست بکنه. لذا ای رو بهتون بگم در راجع به حوزه هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما این هست که اگر خدای نکرده فکر ما، گفتار ما، کردار ما یکی در هزار بر ضرر حوزه باشد، اسم ما از دفتر امام زمان قلم خورده میشه، یه با یه پشتگردنی از حوزه بیرونمون میکنن، نه پشتگردنی ظاهری یا پشتگردنی امام زمانی. یه وقت چشم باز میکنه میبینه بیچاره است، بیچاره نمیدونه از کجا خورده پشتگردنی از امام زمان. نصیحت من فقط و فقط به شما عزیزان ای باشه، مواظب باشید پشگردنی از امام زمان نخورید. که پشگردنی از امام زمان مشکل است. مشکل. امام زمان حوزش دوست داره. یکی از علمای بزرگ علم اخلاق خدا رحمتش کنه به من میفرمود که یک کسی خدمت امام زمان رسیده، مرحوم عاشق عباس تهرانی میفرمود خدا رحمتش کنه، مرد عجیبی بود. و یک کسی خدمت امام زمان رسیده و ایشون فرمودن که من حوزه رو دوست دارم، دست عنایتم روزی روی سر حوزه است، ولا بعضی طلبام بدن اما دوستشون دارم. یعنی مثل من طلبه بد را دوست داره، سربازش دوست داره. اما همین امام زمان مواظب باشید غضبناک میشه، خیلی هم غضب میکنه از این که یه وقت ببینه یه کسی بخواد ریشه ای با حوزش کار کنه، یه پسگردنی پدرش رو در میاره. و به شما بگم یه وقت بخواد خدای نکرده با طلبه ها بازی کنه، شایعه، غیبت، تهمت، مواظب باشی. دیر شد، بیشتر از این میخواستم با شما حرف بزنم دیگه نشد. امیدوارم این جمله آخر من در نظر شما باشی. آقا امام زمان حاضر و ناظر است، واسطه فیض است، گفتار و کردار و نیات من و شما رو میداند، میبیند، میشنود و اون به از اوقات پشگردنی میزنی. پشگردنیش یه وقت کسروی میشه. کسروی آدم خوبی بودا، به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب در کشف اسرار که رد او و کسروی منش هاست، میفرماید کسروی آدم مقدسی، آدم واعظ حسابی، طلبه با سوادی فی الجمله. اما یه وقت همین طلبه ها رسید به اینجا، شیعگری نوشت و جسارت به امام صادق کرد. کارش رسید به اینجا که دیگه در آخر عمر شبان روز علیه اسلام، علیه شیعه، علیه روحانیت علنن کار میکرد. کارش رسید به اینجا بوق استثمارگرها شده بود. پشگردن امام زمان یعنی اینا. مواظب باش. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت توفیق علم با عمل به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت دل امام زمان را از دست همه ما راضی و خوشنود فرما. خدایا این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.